بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در باره نسخ بود، گفتیم در مسئله نسخ مطالبی هست که باید به ترتیب گفته شود. اول، حقیقت نسخ، اول جواز نسخ و عدم جوازش، این بحث اول تمام شد. دوم، حقیقت نسخ ماذا؟ بحثمون در اینجا یه مقداری تتمه داره. گفتیم حقیقت نسخ شبیه فسخ در ملکیت یا فسخ در زوجیت یا عزل در قضاوت قاضی است و به عبارت دیگر حکم به ذاتهی دارای بقا و دوامه، مثل ملکیت است، به ذاتها دوام و بقا داره. الا ان یفسخ و نیازی نداریم به اینکه یه عموم ازمانی داشته باشه. بقاء احکام به سبب عموم ازمانی نیست، بلکه به سبب طبیعت ذات اونهاست که وقتی حاصل شدن، مادامی که نسخی فراهم نشود باقی میمونن. اینا رو شرح دادیم کاملا دیروز، دیگه نمیخوام برگردم. حالا شواهدی برای این مسئله داریم، سه تا شاهد که در بحث‌های گذشتم اشاراتی به آن داشته ایم. این سه شاهد رو بگیم و بریم سراغ مسئله سوم. شاهد اول همان است که سابقا هم گفتیم اگر نسخ تخصیص زمانی باشد، لازمش تخصیص مستحجن میشه. شما میفرمایید آیه مثلا قبله، حکم قبله الا ابد دهر بوده به مقتضای عموم زمانی، بعد از 13 سال حکم قبله رو برداشتن. خب 13 سال خیلی کمه در مقابل الا ابد دهر، لازمش این میشود که 1000 هزار هم باقی نمانده باشه. تخصیص مستحجن همینه که اکثریت قریب به اتفاق رو از عام خارج کنن. اینجا هم اکثریت قریب به اتفاق رو از عام خارج کردید، باقی نمانده مگر 13 سال. این تخصیص مستحجنه. اما اگر اونطور که ما میگیم بگید، دیگه این مشکل پیش نمیاد. طبیعت ذات حکم بقا داره، مثل ملکیته. ملکیت شما اگر بعد از یه روزم خیار فصل داشتی فصل کردید، مشکلی نداره. خیار فصل داشتید ملکیت فصل کردید، مشکلی نداره. این هم بعد از یه روز نصب بشه، مشکلی نداره. بعد از 13 سال نصب بشه، مشکلی نداره. عموم ازمانی نیست که تخصیص خورده باشه اکثریت قریب به اتفاق خارج شده باشه. زمان بعدی چیه؟ یک لحظه حساب بشه. زمان چرا یه لحظه زا؟ هر روزی خودش زمانی هست، مصداق هم. زمان بعد نداریم که توی ای در عام داشتیم که هازا یبقا فی هاز الزمان و فی ما بعد. می گفتید دو مصداق درست کرده مولا، یکی هاز الزمان، یکی فی ما بعد، یکیش خارج شده یکی مونده. اما نگفته، گفته یبقا هاز الحکم الى ابد الاباد، بعد از 13 سال نصب بشه. از آن بدتر آیه چیز هست، نجواست، خیلی سریع و سیر نصب شد. آیه نجوا نازل شد و که حالا میخونیم امروز، چند سباهی شاد بیشتر نگذشت که یا کمتر نصب شد. و اگر این الی ابد الاباد بوده، این عموم زمانی همچین تخصیصی به خود ببینه، خیلی مستحجنه، مافوق مستحجنه. اما اگه گفتیم نه، طبیعت حکم بقا داره، خب این حکمی که طبیعتش بقا دارد میشود در 1 ساعت برش دارن. النسخ مساو للفسخ، فسخ حکم این است که این حکم از ریشه بر میداره، نه تخصیص عموم زمانی. فسخ ملکیت، نسخ هم شبیه فسخ ملکیته. فعلازا حق این است که احکام به ذاتها باقی هستند، لا یحتاج الى عموم ازمانی، و نسخ هم مثل فسخ حکم از ریشه میزنه، نه این است که عموم زمانی رو قیچی بکنه. میخواید بگید همه یه دفعه اگر استثناء بخوره اشکال نداره؟ بله؟ خب این مثل این است که بگه تمام طلاب قم، حالا مثالای شیرینم براتون بزنم، تمام طلاب قم رو اکرام کن و اطعام کن و شهریه بده و همچین بدون استثناء. بعد بگه منظورم 5 نفرم، بقیه هیچ، ولو به یک جمله هم بگه. خب این مستحجنه، شما گفتی همه بدون استثناء، حالا 5 نفر رو گذاشتی همه رو خارج کردی، چه به دلیل واحد باشه چه به ادله متعدد باشه. خب این قبیحه، مستحجنه. بگذرم. و اما معید دوم، اجازه، معید دوم در بحث‌های سابق داشتیم، همه میگویند اذا دار الامر بین النسخ و تخصیص، اون دلیل نسخ بشه یا این دلیل تخصیص بخوره، کدام مقدمه؟ تخصیص میگفتن مقدمه، درست. اگر نسخ تخصیص زمانی باشد، من فرق بین هادا و هادا، بله، این کان نسخ تخصیصا زمانی یا هادا تخصیص و ذاک تخصیص، من فرق بین هما، چرا این از اون اهم باشد این از اون اولا باشه، هر دو تخصیصا مثل همان، چه فرق میکنه؟ چرا میگن لا اشکال فی تقدیم تخصیص الان نر؟ چرا؟ کسرت تخصیص، نسخ هم تخصیصه، به خاطر کسرت تخصیص و قلت نسخ، نسخ هم تخصیصه، چیزی نیست غیر تخصیص. حرف ما رو نزنید که نسخ حکم از ریشه میزنه، فسخه. نسخ هم تخصیصه، خب تخصیص مثل تخصیصه، چه تفاوت میکنه کسرت تخصیص و قلت نسخ؟ نسخ هم یه نوع تخصیصه، چه فرق میکنه؟ بالاخره تخصیص تخصیصه، من فرق بینهما. و اما اجازه بدید، معید سوم این است که گفتن نسخ به خبر واحد ثابت نمیشود، تخصیص به خبر واحد ثابت می شود. تخصیص قرآن، تخصیص قرآن به خبر واحد ممکن است، اما نسخ قرآن به خبر واحد ممکن نیست. اگر هر دو تخصیص زمانیه چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی میکنه؟ چرا اون یکی جایز این یکی غیر جایز؟ اینا همه به خاطر این است که در اعماق ذهن شما علما همه بوده است که نص ریشه ی حکم رو برمیداره، قانون رو محو میکنه. نسخ قانون رو محو میکنه، محو قانون آسان نیست. تقیید، تخصیص، استثناء کار آسانیه، ولی محو برداشتن قانون از صفحه وجود این کمه. این یه چیز مهمی هست. بخواهن قانون رو بردارن به کلی از بین ببرن، این واقع مسئله این از کار مشکلی هست. نمیتوانیم قانون رو به این آسونی برداریم و شکن کنیم. علی کل حال اینا معیداته، حالا من نمیگم دلیل، اینها معیداتیست برای این است که ماهیت نسخ غیر ماهیت تخصیص، دو برخورد متفاوت آیون با این دو چیز دارن. یعنی واقعا نسخ رو از زمره تخصیص نمیدونن، عملا اینو یک خصوصیتی برش قائلن. این معلوم میشه در اعماق ذهن همان است که ما میگیم، میگیم نسخ کل فسخ، ریشکن کردن، محو برداشتن از صفحه وجوده، نه این است که بال و پرش رو یه خورده قیچی کنن. نه، قیچی کردن بال و پر نیست، محو از صفحه وجوده. خب حاضر تمام کلام در مسئله دوم نسخ، و اما مسئله سوم مسئله مهمیست، دقت کنید. آیا نسخ در قرآن مجید داریم یا نداریم؟ و آیا جایزه یا نه؟ جواب این است که نسخ در قرآن مجید داریم و جایزم هست. سوا اون کانه ناسخ و منسوخ کلاهما فی القرآن، یا ناسخ در قرآن منسوخ در سنت، او بالعکس، که حالا مثال برای همش میزنیم. نسخ در قرآن جایز است سوا اون کان ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن باشه، دو آیه باشه، یا فقط ناسخ در آیات قرآنی باشه، یا فقط منسوخ در آیات قرآنی باشه. دلیل بر جواز این مسئله چیه؟ بهترین دلیل در جواز وقوعش، اقوى دلیل علی الامکان چیه؟ وقوعه. ما هر سه قسمش در قرآن داریم. بعضی آمدن دست و پا کردن نداریم، نیست، نمیشه. خب داریم دیگه، وقتی داریم این دلیل بر جوازه. اما اونجایی که ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن باشه، آیه نجواست. در سوره مجادله آیه 12 اینطور میخونیم: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. امر فرمان یا ایها الذین آمنو خطابم عامه. وقتی میخواهید در گوشی به پیغمبر بگید فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. این سوره مجادله است، آیه 12. شاید فلسفه این حکم این بود که هر کسی میامد بیخ گوش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مینشست و یه چیزی در گوش پیغمبر میگفت، و این باعث میشد بعضیا خودشون محرم نشان بدن، دیگران نامحرم نشان بدن، سوء تفاهمی برای دیگران پیش بیاد و اینها. و این هر کسی میگفتن خب مجانیه که میریم و خب یه نجوایی با پیغمبر میکنیم و سری در سرها باز میکنیم و اسم و رسم میگیم، یا بعد آیه آمد نه، از این به بعد پولیه، پولش هم خدمت پیغمبر ندید، برید یه صدقه بدید بعد بیاد. بعضی اصلا میان استخاره میکنن پشت سر هم. من یادم از یه کسی بود در شیراز ما تو کوچه که آدم میدید گاهی میگو 18 تا استخاره بکن پشت سر هم استخاره استخاره، آدم خسته میشه. گاهی اگر اینا مثل نجوا بود قدمو بنیه در این نجوا کم صدقه، این همون استخاره اول دومی تمام میشد دیگه. چیزایی که مجانی شد اینطوریه دیگه. آیه نازل شد قدمو بنیه در این نجوا کم صدقه، همه خودداری کردن، احدی نیامد دیگه برای نجوا، هیچ کس. تنها کسی که در این موقع نجوایی کرد و قبلا صدقه ای داد علی علیه السلام بود. احتراماً لهذه الآیه و عملاً بهذه الآیه رفت و حضرت این کارو کرد. تنها کس او بود و این افتخار برای حضرت ثبت شد که یه آیه در قرآن است که جز علی علیه السلام به آن عمل نکرده است. بله، هنوز آیه ناسخش نخوندم. آیه 13 نازل شد، فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فأقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. حالا که این کار نکردی و خداوند توبه کرد بر شما، دیگه لازم نیست، این دیگه در تقدیره، دیگه لایجب الصدقه. اقیم الصلاة و آت و زکات و دستورات دیگر رو خوب انجام بدید، دیگه لازم نیست صدقه. کن نه، این ناسخ و منسوخ خواست ثابت کنه که خیلی از این نجواهای شما بی پایه و بی مایه و به قول ما علکی است. یا این نازل شد صدقه بدین، منمش کار مهم می نبود، این کار مهم بود می رفتید صدقه می دادید، نجوا می کردید، یه درس عبرتی بود و ناسخ و منسوخ تمام شد دیگه. بعدن هم مسلمان ها حساب کتاب خودشونو کردن، بی خود مزاحم پیغمبر نشد. چرا؟ فإذ لم تفعلوا، حالا که انجام ندادی و خداوند توبه بر شما کرد چی؟ بازم صدقه بدی؟ اینکه تناسب نداری، یعنی دیگه لایجب الصدقه. مفسرین هم همینطور فهمیدن، فإذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم یعنی لایجب تقدیم الصدقه، فأقیم الصلاة و آتوا الزکاة و برید دنبال برنامه های دیگر. آیه 12 و 13 ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن مجید آمده. یه نمونه. و اما اونجایی که ناسخ در قرآن و منسوخ در سنت است، آیه قبله است. ما در هیچ آیه از قرآن نداریم که سلو نهول قدس نداریم، نماز به سوی قدس بیت المقدس در سنت آمده، منسوخ در سنت، ولی ناسخ در قرآن. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک مسجد شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره. این واضحه، این ناسخه دیگه، همه هم قبول دارن ناسخه، همه هم قبول دارن منسوخش در سنته. عکسش هم داری، جایی که منسوخ در قرآنه ناسخ در سنته. کجاست یادتونه؟ آیه نخیر، آیه حد زانی و زانیه محسنه. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، سوره نساء آیه 15. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، چهار نفر بیان شهادت بده. فان شهدوا حدشون چیه؟ فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. این معنیش این است اگر ثابت بشود، آیه هم ظاهرش در باره محسن و محسنه است، چون میگوید واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، به معنی همسرانه. بعد حالا احتمال عموم هم بعضی ها دادن، ولی این به معنی همسرانه عموم هم باشه مضری برای ما نخواهد بود. اینها مجازاتشون چی بوده؟ حبس ابد. یه وقت هم شاد عرض کردم زندان به صورت یه واحد مستقل در عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل نشد، زندانی نبود. و یه وقت هم لازم میشد تو نمیدونم دالان مسجد کسی نگه میداشتن یا در خود خانهش زندانیش میکردن، به این شکل بود. تاریخچه زندان میگه بعد در زمان ظاهرن خلیفه اول شروع شد و مجرمین زیاد شدند و کشور توسعه پیدا کرد و نیاز به زندان بود. علا کل حال اینا مجازاتشون زندان ابد، تو هم خانه خودتون. حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. میرسیم او یجعل الله. بعد آیه رجم آمد، ناسخش آیه رجم دیگه. من یه مثال زدم، مثالای دیگه هم هست، نزدم، چک و چک داریم. نداریم، خوندم، شما کجا بودید؟ تازه در شدید؟ آیه نجوا، آیه 12-13 ناسخ منسوخ هر دو در قرآن مجید که بحثی نداره. مثال دوم زدم، ناسخ در قرآن، منسوخ در سنت، مثل آیه قبله. حالا مثال سوم میزنیم، منسوخ در قرآن، ناسخ در سنت. اینجا منسوخ حکم حبس ابد درباره زانیات، ناسخش حکم وجم. وجم در قرآنه؟ نفهمیدم. آیه منسوخ در قرآن، ناسخ در سنته، ناسخ رجمه. حکم رجم آمد و زندان ابد رو برداشت، یعنی زندان ابد زانیات محسنات تبدیل به رجم شد. رجم در سنت وارد شده و ناسخه، اما زندان ابد در قرآن وارد شده و منسوخ. این مثال ماست. البته یه آیه ای از خلیفه دوم عمر نقل میکنن که میگوید ما این آیه را در قرآن میخوندیم که بله از شیخ و شیخه ازا زنیا فرجموهما نکالا من الله، که این سنی ها که به ما اشکال میکنن شما قائل به تحریف قرآنی، اول کسی که پایه تحریف و گذاشت خلیفه دوم بود و این از خود او نقل کردن. حالا اینا طلبکار ما شدند و ما بدهکار اونها شدیم. بگذارم در اینجا قبله منسوخش در سنته، یعنی بیت المقدس تو سنت بوده، ناسخش که کعبه است در قرآنه. این آسخه دیگه. نه اینما تولو فولو وجوهکم شطره، یعنی شطر مسجد الحرام، این آسخه. اون یه بحث دیگره، کاری به قبله نداره، کاری به قبله نداره. بگذرم، روایت منسوخ، این همه روایاتی که در باب حدود در حد زنا وارد شده است راجع به قبله، اجماع مسلمین بر این است که پیغمبر اول رو به سوی بیت المقدس نماز میخوند، اجماع مسلمه و همه مسلمین به بیت المقدس میخوندن. بعد مسجد القبلتین نرفتید زیارت بکنید؟ بعد همونه، مردم داشتن رو بیت المقدس نماز میخوندن. بیت المقدس شمال مدینه، یه مرتبه دستور آمد رو به جنوب مدینه، مکه دقیقا جنوبی، بیت المقدس تقریبا شماله، رو به شمال بودن برگشتن به جنوب. سالها مسلمان ها نماز میخوندن به بیت المقدس. شما گیر روایتش کجاست؟ اجماع مسلمین بر این است که در سنت بوده. بگذارم معطل نشم، عمل پیغمبر، فعل پیغمبر، سخن پیغمبر، همه مسلمانان شب و روز میگفتن به بیت المقدس، 13 سال همه میگفتن به بیت المقدس. بگذارم اینا رو معطل نکنید، اینا اشکال نیست، جای بحث نیست. بگذارم میگن پیش نماز با سر معمومین، از این بدتر زنها چی شدن؟ عقب بودن، رفتن جلو ایستادن، جوابشو دادن مسجد قبلت. معلوم شما حج نرفتی، راهنمای حاجیان نبودید، ملا اونجا براشون گفته بودید برای حاجیا. میگن دور زدن، یعنی وقتی این مقدار راه رفتن جایز بوده، دیگه وقتی اجازه داد خدا دیگه شما اشکال به خدا و پیغمبر نکن، جایز بوده. دور زدن، زنها اومدن عقب سر، مردها بودن امام جماعت باز جلو، مردها جلو، زنها عقب سر، دور زدن. حال اینجا جایز بوده این مقدار راه رفتن. در نماز جماعت بعض وقتا راه رفتن کلی راه رفتن داره، میرسه در مسجد، امام رکوع، میترسه سر برداره، الله اکبر میگه، خودشو میرسونه به امام. خب گفتن، فتوا دادن، ادعی دیگه. بگذارم رفتیم حاشیه. بالاخره اجازه بدید نمیذارن امروز من بحث رو پیش ببرم. ان قلت، ان قلت که آقا این او یجعل الله لهن سبیلا معنیش چیه؟ شما میگه حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. سبیل عبارت است از نسخ حکمه، درست؟ ولی آیا نسخ به معنی اعدام این سبیله؟ سبیل این یه راه گشایش، یعنی اینا بمونن زندان ابد تا انشاءالله خداوند یه راهی براشون فرجی درست کنه و همشون اعدام کنن، سنگسار کنن، آیه رجم بیاد و همشون سنگسار کنن. این که سبیل نشد، چه سبیلی هست؟ سبیل یعنی نسخ، نسخ هم یعنی زندان ابد تبدیل به اعدام فوری. این چه سبیله؟ سبیل یعنی راه گشایشی، راه خلاصی و آزادی. ها سبیل برای حکومت بوده و برای شوهران که از دست اینا نجات پیدا بکنن، رجم کنن این زنها رو. بله، او یجعل الله لهن سبیلا، خدا راه نجات برای اونها فراهم کنه. توجه دارید، مسلم این که این سبیل معنی هم نسخه. قلنا توجه نکردید، گفتم مال محسناته، مال غیر محسنات تو این آیه نی، زندان ابد مال محسنات بوده است. مال غیر محسنات فاذوهماست، غیر محسنات فاذوهماست تو قرآن. واللاتی یأتین الفاحشة فاذوهما، اون آیه داره میگه فاذوهما، اون فقط یه تعذیر مختصر بوده، بعد تبدیل شده به جلد کامل، اون جداست. این مال محسنات، محسنات زندان ابد بوده، تبدیل شده است به سنگسار. این که سبیل نی، اونم لام لهنه که لام منفعت دیگه، لهنه سبیلا نه علیهنه قلا. این قلنا رو دقت کنید، نکته حساسیه. اجازه بدید من قلنا رو بگم. قلنا، اجازه بدید من صحبتم تمام کنم. قلا، قانون معمولا در بین عقلا عطف به ما سبق نمیشه. سیره اسلام هم همینه، قوانین و عطف به ما سبق نمی کنی. عفالله اما سلف، ما سبق مشمول قانون نمیشه. بنابراین قانون شامل چی میشه؟ حال آینده. آیه وجب که آمد شامل زنانی میشه که از حالا به بعد مرتکب بشه، قانون قبلی نسخ میشه. بنابراین کسانی که مرتکب شده اند این عمل را قبل از این قانون آزاد میشن. قانون زندان ابد که برداشته شد، قانون جدیدم که شامل حال اینها نشد، پس لهن سبیلا شد. دقت کردی؟ قانون جدید مال زانیات جدیده است، پس شامل این قدیمی ها نمیشه. قانون قدیم هم که برچیده شد دیگه، زندان ابد بی زندان ابد برداشته شد، بنابراین اینا مشمول عفو میشن. نه زندان ابد شامل حال اونها میشود، نه حکم رجم. این مصداق لهنه سبیلا میشه. قانون عمومی هم باشه، مخصوصا قوانین مجازات، هیچ وقت شامل سابق نمیشه. اگر یه مجازاتی قرار دادن، کسانی که قبلا مرتکب شدن که نمیشود خبر نداشتن مجازاتشون کنن. عفو دیگه گاهی میشود، ممکنه مشمول عفو واقع بشن، چون این قانون قبلی برداشته شد، قانون جدیدم شاملشون نمیشه. اینا آزاد شدن، بعد از این هر کی مرتکب شد بیچارش میکنن، سنگسارش میکنن. تا جو کردی؟ پس این قلت و قلت برداشته شد. اجازه بدید من از این مسئله بگذرم، یک اشکال مهمی در اینجاست مطرح کنم. و هاهنا اشکالون، و آن اشکال این است که خب شما با این ترتیبی که بیان فرمودید، هم ناسخ و منسوخ در قرآن و مثال زدید، هم ناسخ در قرآن و منسوخ در سنت، هم منسوخ در قرآن و ناسخ در سنت، همه اینها رو برای ما مثال زدید، آیا این با آیه شریفه بله سوره نساء آیه 82 افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از ناحیه غیر خدا بود اختلاف و تضاد درش می دیدن. خب نسخ یه نوع اختلاف دیگه، امروز میگه واجب، فردا میگه حرام، خب اختلاف دیگه. اگر شما قبول کنی ناسخ و منسوخ هر دو میشه تو قرآن باشه که اون قسم اول بوده باشه، این مصداق اختلافه. مگر اختلاف شاخ و دم داره؟ اختلاف این است دو حرف متضاد بزنم. اگر این طور باشه شما هر اختلافی در کلام هر کسی بود بگید آقا این ناسخه اون منسوخه، همه تضادها همه اختلافها قابل توجیه است به وسیله نسخ. نمیشه قبول کرد، نمیتوان این سخن رو باور کرد، این انقلت اشکاله. و بعضی ها زیر بار نسخ تو قرآن که نرفتن میگن ناسخ و منسوخ هر دو نمیشه در قرآن باشه، به خاطر همه آیه میگن چون این آیه میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن باشه مصداق اختلافه، پس باید منکر بشیم. آیه نجوا رو توجیه کنیم، آیه چی رو توجیه کنیم؟ افتادن به توجیه کردن. ولیکن جواب این شبهه، یک کلمه از شرحش فردا انشاءالله، جواب این شبهه این است که درسته اگر قرینه ای در آیه ناسخ و منسوخ هیچ کدام نباشد این مصداق فیه اختلافاً کثیرا میشه. اما اگر تو آیه ناسخ گفت این یادتون باشه موقع خودش نسخ میشه، از اول گفته دیگه، این که اختلاف نی، من از اول گفتم این یه وقت نسخ میشه حواست باشه. یا آیه ناسخ قرینه توش باشه بگه فلان حکم رو چون انجام ندادی تخفیف بر شما دادم، یکی ناظر به دیگری باشه، یا منسوخ ناظر به ناسخ باشه یا ناسخ ناظر به منسوخ باشه، اگر یکی به دیگری ناظر بوده باشد این اختلاف نیست. این میگن تفسیر. تفسیر آن است که در هر کدام از اینها شاهدی باشه. شرح این کلام انشاءالله فردا.